الله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در ایام پرفیض ماه رجب یه جلسه معارفی با هم داشته باشیم. در آستانه میلاد امام جواد علیه السلام هستیم. یکی از کارهای خوب در مورد اهل بیت همین پرداختن به معجزات این بزرگواران هستش که دوستان دارن زحمت میکشن، کار خوبیه. تو خونه هاتون هم میتونید اینا رو نمیدار ترویج بدیم. چند شب هم که این مسجد مراسم داره، خوبه به اهل بیت علیه السلام بپردازیم. یک درسی که برای من جالب بود، یه چند دقیقه در مورد امام جواد صحبت کنیم و وارد بحثای معجزات بشیم، معجزات رسول الله. امام جواد علیه السلام که صفات اصلیشون چیه؟ گاهی تقوا. ایشون تقی هستن، تقوا، جواد و برکت، سه تا از اسمای مهم ایشونه. این سه تا آیا به هم دیگه ربط دارن؟ تقی، مالا این سه تا رو من قبلا صحبت کردم، سال قبل فکر میکنم، حالا توی این مسجد جاهلیه من دور صحبت کردیم، الان واردش نمیخوام بشم. ولی یه چیزی برام جالب بود با توجه به تلاطماتی که جدیداً توی جامعه داره زیاد میشه، تلاطمات اقتصادی، از الگوی امام جواد استفاده کنیم. دقت کنید، تقی، جواد، برکت، این سه تا به هم دیگه ربط دارن. یه موقعی اسمای اهل بیت رو شما جدا جدا بررسی میکنید، یه موقعی نه، به هم دیگه ارتباطشون چیه، نظامش چیه. شما به برکت نمیرسید مگر تقوا داشته باشید. دست شما رو دارم. تو زمانی که مردم همه دنبال تکاثرن، این حس تکاثر تو جامعه خیلی حس بدیه. من بیشتر از ضعف مدیریت تو جامعه، حالا اونجا ضعف خودشو داره، ماشاءالله زیادم هستش، کمم نیست، ولی بیشتر از اون یه چیز دیگه من اذیت میکنه. ما همیشه خب بلاخره تو بحث مسئولیت مشکل داشتیم، اینا مال امروز دیروز نیستش، کلا 40 سال 50 سال هم نیست، این چند هزار سال این بحثا در مورد حاکمان معمولا بوده، تعداد حاکم خوب کلا زیاد نبوده. علتش هم بلاخره اون تمها و چیز، شما مالش دست شما برسه شما ممکنه همینجوری بشید، شما چون دستتون نمیرسه الان از دور داری صحبت میکنید. حالا حاکما یه بحث خودشونو داره. او حاکمانی که عادل نیستن، با تقوا نیستن، انشالله خدا هدایتشون کنه. برای من مهمتر از حاکمان، مسئولان، مردمن. من تو مردم دقت میکنم حالم بد میشه از بعضی از مردم. چرا انقدر تکاثرشون زیاد شده؟ چرا انقدر طماع شدن؟ صفت تکاثر کاملا تو کشورمون تو این چند ماه اخیر بیشتر شده متاسفانه. مردم حالا فارغ از این که هر کی باید فکری بکنه، به فکر خانواده باشه، اونا سر جای خودش، این تکاثره چیه؟ چرا اینجوری شدید بعضیا؟ چرا بعضی این حسی، این حسه بده؟ حالا برو کار کن، برو حالا میخوای طلا بگیر، دلو هر کار میخوای بکنی، این حسه بدیه. حسه بد نباید داشته باشی. رفتن دنبال رزق و روزی یه کار مهمه، یه کار خداییه، عبادته. این حسی که بعضی ها دارن، حس انگار که دارن میرن سمت یه گناه، مدل رفتن سمت یه گناه، از این حسه حس بدیه. تو قرآن به این حس گفته میشه تکاثر، میگه الهاکم تکاثر حتی زرتم المقابر، تا میمیرید آخرش، یا آقا میرید تو قبراتون آخرش دیگه. این حرص و ولعه چیه؟ این همه کثرت ایجاد کنی چیه؟ شما که دارایی، حالا اونی که نداره میگیم یه قصه، بعضی اونایی که داران آدم از اونا تعجب میکنه. این صفت، صفت منفیه. تو این تلاطم ها ما دچار تکاثر نشیم، بیخیال نشیم، سعی و تلاشمون داشته باشیم. ولی تکاثر چیز بدیه، دوباره تکاثر نباشیم، به جای تکاثر بریم سمت کوثر. تکاثر نقطه مقابلش کوثره. کوثر هم زیادیه، کثرته، ولی کثرت در خیره. این هرس و ولع به سمت اینکه هی ما اینو زیاد کنیم اینو زیاد کنیم اینو زیاد کنیم، یه هرس و ولع خوبی نیستش. نقطه مقابلش امام جواده. سعی کنیم مالمون برکت داشته باشه، رزقمون برکت داشته باشه. راهش چیه؟ تقوا، تقی باید باشیم. ما برای اینکه به برکت برسیم باید تقی باشیم. روش رسیدن به موضوع تقواست. گفتم فارغ از الان بحث مسئولین، اونا به کنار، تقوا در یک جامعه دچار چالش بشه رزقش دچار چالش میشه. یک جامعه از نظر تقوایی دچار مشکل بشه، از نظر رزقی هم دچار مشکل میشه. آیش رو کسی میدونه؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اینو منظورم نبود البته، ولی اگه چون میدونستید گفتم این یه آیه دیگه وجود داره. من چون در مورد جامعه گفتم، اونو کسی میدونه؟ ان تتقوا الله یجعل لكم فرجا. اونم همین ادامه همون بودش دیگه. اینم خوبه ولی اینم منظورم نیستش. سوره اعراف در مورد جامعه. تو سوره اعراف آیه 96 یه بحث خیلی مهم می مطرح میشه. من آمدانه این بحث رو در ایام ولادت امام جواد دارم مطرح میکنم. ان شاء الله امام جواد به جامعه ما برکت جاری بکنه. فرمایید آیه 96 سوره اعراف، این آیه رو پررنگ کنین تو زندگیتون و تو جامعه. باید محور جامعه ما باید این آیه باشه. آقا مشکل تقواست. تو بحث اقتصاد مشکل تقواست. اون مسئول تقوا نداره، اون کاسب تقوا نداره، اون خریدار تقوا نداره. این همه تقوا، بی تقوایی اسم اینا دیگه. بی تقوایی زیاد بشه برکت که نمیاد، هیچ رزق حلال هم کم پیدا میشه، چیز حلال هم نمیتونی پیدا کنی. فرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا، یکی از آیات مربوط به امام جواد علیه السلام. ما از ذیل ماجرای امام جواد این آیه رو میبینیم. فرماید که اگر اهل قرى، اهل قزوین، اهل تهران، اهل ایران، میگه اگر این شماها آمنوا، ایمان بیارید و تقوا داشته باشید، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. میگه برکات، وقتی میگه فتحنا پس باید برکت باز بشه. برکت دست شما نیستش که، لفتحنا، ما باید برکت رو باز کنیم. راهشو خدا راه برکت رو باز میکنه. بعضیا میگن که آقا برکت چه اهمیتی داره، شما پول زیاد داشته باشی. نه، پول زیاد داشته باشی برکت نداشته باشی پوچ میکنی. مثل این همه آدمی که پول دارن ولی همش خرج این ور اونور داره میشه. این پوله، پول زیادی در میاره ولی چیزی نمیمونه. فرماید که لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، هم از آسمان هم از زمین. یه ولی شما این کار نمی کنید. کذبو ولیکن کذبو فاخذناهم بما کانوا یکسبون. مشکل اصلی جامعه ما امام جوادی نبودنه. در مشکل اصلی جامعه امام جوادی نبودنه. ما باید امام جوادی باشیم، شیعه امام جواد باشیم، اهل تقوا باید باشیم. در بحث امام جواد اهل تقوا باشیم. هرچه تقوامون بیشتر رزقمون و برکتمون بیشتر. لازم نیست دوتا مثال نقض تو ذهنتون بیارید بگید که فلانی تقوا داشته باشه. شما کاریتون با مردم نباید باشه. محاسبات خدا پیچیده است. یکی از فرمولاش اینه. خدا یه موقعی بعضیا رو در ابتلاعات قرار میده. شما یعنی دوتا مثال نقض رو تو ذهنتون نیارید بگید فلانی که آدم خوبیه چرا اونجوری. آقا اون دوتا رو بذار کنار. بعضی آدم ها در صحنه های ابتلاع قرار گرفتن، امتحانن. ما چی کنیم؟ ما اهل ایمان و تقوا باید بشیم. درست میشه بقیهش. خب وقتی نباشیم چی میشه؟ برکت حداقلش برکت نیست دیگه. رزق حلال باشه برکت نباشه کافی نیست. و برکت لازم داره. برکت اون رزقیه که شاخه میخوره، محصول میده. برکت همونیه که یه دانه رو میکاری میشه مثلا 100 تا، اسمش برکت. از یکی 100 تا در بیاره اسمش میشه برکت. تکاثر کثرت هست ولی برکت نیست. کثرت بی برکته. بچه بزرگ میشه الان داریم پدر اومده پیش ما، یه بچه فقط من از شر این راحت شم، خواهی این بچه رو بزرگ کن به این سن برسون، آخرش هم میگه من از شرش راحت. این چه حرفی هستن؟ خب اونجا اون تکاسل بوده، کسرته هستش، ولی برکته نبوده، اون محصول خوبی ایجاد نشده. اینا رو مقدار دقت کنیم. آقا از امام جواد یاد بگیریم، تقی، جواد، برکت. جواد این وسط هم میدونی یعنی چی؟ جواد یعنی میزونت میکنه. حالا ما جواد رو میگیم بخشنده، اینا خیلی دقیق نیستش. این سنگ تراشا رو دیدید، یه سنگ رو بهشون میدید، از یه چیز، از سنگه یه قاب خوب در میاره بیرون، نگاه همه زوایدش رو میزنه، ترتمیزش میکنه، تهذیبش میکنه، از اینجور کارا میکنه، یه سنگ یه چیز خوب بهتون میده. اون اسمش از جواد. تجویدم توی عربی همینه دیگه. شما این موقع میگی بسم الله الرحمن الرحیم، این موقع با تجوید میخونی، میگی بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که این کار رو میکنی داری چی کار میکنی؟ تجویدش، جوادش میکنی. یا من دارم اینو ترتمیزش میکنم، به جایی که ساده بخونم دارم یه رنگ و لعابی بهش میدم، اون میشه جواد. جواد یعنی کسی که داره رنگ و لعابه، همه چیز میزونه، ترتمیزه، شما میبینی لذت میبری. به خاطر این اون بخشش یکی از ویژگی های یک جواده. بعضی آدم ها رو شما میبینی لذت میبرید. خب یکی از صحنه‌هایی که لذت میبرید اون صحنه بخشششه. ولی فقط به بخششه نیست. امام جواد یه آدم خوش تیپ، خوش صورت و خوش سیما و خوش صفات بوده. وقتی آدم میدیم چقدر خوش ترکیب این آدم. امام جواد یه جوری یوسف و اهل بیت علیهم السلام هست، حواستون باشه. امام جواد یه چنین شخصیتی داره. خب شما مثلا امام جواد چرا اینجوری بوده؟ چون تقی بوده. تقوا، تقوا آدمو به جواد میرسونه. شما وقتی متقی باشی، یه ذره میزون میشی، یه ذره تمیز میشی، یه ذره زیبا میشی. وقتی اینجوری بشی برکت ایجاد میشه. نگاه این تقوا، جواد، برکت. این سه تا به هم دیگه ربط دارن. لازم و ملزوم هم هستن نسبت به هم دیگه. اگر شما تقوا نداشته باشی، اگر جواد نشی، شما به برکت نمیرسی. اینا به هم دیگه ربط دارن. زندگیتون رو سعی کنید با برکت کنید. از این حرص و ولع دیگران زیاد نشید. زیادم غصه هم نباید باشه، زیادم حرص و جوش هم نکنیم. حالا این کسی دالا از گشنگی هم نمرده. بعد یه ذره بعضیا اینقدر نگرانی استرس، یکی از کارهای شیطان همینه، آدما رو میبره تو این فضاها. از این فضاها خارج کنیم خودمونو، توکل بر خدا کنیم، سعی و تلاشتون رو بکنید، خدا راه برکت باز میکنه. آره من امروز جالب بود، من امروز دو نفر اومدن پیشمون، پیش ما مشاوره، یکیشون اومد میخواست بره تو کار کشاورزی، آدم متخصصی بود، باغدار بودش اینا، قبلا دانش آموز ما بودش اینا، بعد الله اومده بود یه سری راهنمایی بگه در مورد شغلش، بعد دنبال نیرو هم میگم، مثلا میگفت مثلا یه نفر رو بگم اینجوری چیز کنم. اون رفته یه نفر دیگه اومد، بچه‌ای بود که درس زیاد نمیخوست، من فقط هم به کشاورزی باغداری و اینجا چیز علاقه داشتش. من گفتش اینجوری با خانواده‌ام به چالش خورده بود. من گفتم نداره، اینم رزق شما بوده دیگه، یا برای شما. اون اومد بهشم زود شما، گفتم برید با هم دیگه شما همکار میشید. اون خود اون پسره برای من جالب بود رفتارش، برگشتش گفتش که خدا راه باز کرد. اون پسر خیلی بچه چیزی هم نمیدونه، ولی عقلش کامل بود، بچه مثلا درس خونه اینا هم نبود، عقلش ولی خوب بود، گفت خدا راه باز کردش. همین که اومدیم یه حرکت دیگه، اسم اینا میشن یه برکت دیگه، میگه تقوا داشتی خدا چی میکنه؟ راه باز میکنه، یجعل له مخرجا و رزق تو بهت میده. بعد اینجوری خدای موقعی کار میکنه، خدا میدونه چی کار بکنه، خدا قوی و کریم هستش. خب یه صلواتی بفرستیم خدمت امام جواد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و علی محمد جل فرجان. خب بریم تو بحثای ایشالله بعدها در مورد به دوره امام جواد برسیم، حرفای زیادی هست اونجا خواهیم گفت. ولی فعلا چون تو دوره رسول الله هستیم، تو دوره رسول الله، دوره رسالت مکهشون رو داشتیم صحبت میکردیم، رسیدیم به دور بحثای معجزه های ایشون. یکی از بهترین روش ها برای شناخت حرفت معجزه هاشه. شما خودت هم میخوایی توی زندگیتون رو بشناسید، ببینید شما ها تا حالا معجزه داشتید نداشتید؟ داشتید بعضیاتون ها، بعضیاتون یه کارهایی کردید تو جوانی، یا ببینید کرامتی داشتید شما ها تا حالا دعایی داشتید مستجاب بشه، مثل تالا شده یه چیزی بگید بعدش بشه؟ شده؟ بعضیاتون شده. تالا شده مثلا چیزی بخواید بعدش بشه؟ یه مقدار وزنتون به این چیزا ربط داره. جایگاهتون. اینا رو یه موقع یادداشت کنید، اینا چیزای خوب زندگیتونه. شما میگید آقا یک بار من دعا کردم فلان چیز شد، خب این خیلی چیز مهمیه دیگه. به خاطر این شناخت افراد به بحث معجزه ارتباط زیادی داره. معجزه جلسه قبل یکی از معجزات رسول الله رو گفتیم، یه مقدار چی بود؟ آقایون بگن، آقایون اون انتها. آقای پریزگاری چی بود؟ شق القمر بود؟ شق القمر بودش. لدی آقای عبدی میپرسه، ما با کم کم جزه بپرسیم از خب معجزه شق القمر تو کدوم سوره بود؟ سوره فلق، سوره قمر. خانوما هم همه بلدن دیگه، سوره قمر بوده. یه مقدار اونجا صحبت کردیم، خیلی بحثشمون نمیخوام دیگه زیاد واردش بشم، چون اونو وارد بشم هی دیگه بقیه میمونه. ما یه مقدار باید بدویم، مقدار بدویم. علتش اینه که میبینید حوادث شدت گرفته، ما دچار چالش نشیم. یه مقدار نظام معرفتیمونو باید درست کنیم. در آینده با موضوعاتی مواجه خواهیم شد، وقت پرداختن به این بحثا نیست، باید استفاده کنی از این بحثا. اون موقع از این بحثا لازمه. خودتون سعی کنید در طی هفته اگر ارزش داشت مباحث براتون، یه بار مثلا خودتون مرور کنید، برید یه مقدار جلوتر بحثا رو. کسی سوره قمر رو راست بگید از اون هفته تا الان خونده؟ سوره قمر رو خوندی؟ آره آیا آرام. دیگه کسی خونده؟ حالا هشایه اوله شد، اصلا بهش فکر کردید؟ دو سه تا خانوما این کارو کردن. آقا شما نباید تنبیه بشید؟ به نظر خودتون مستحق این موضوع هستید یا نه؟ خب باید یه مقدار به این بحثا چیز کنیم، به صحنه ای که جلو پاتون قرار میگیره توجه کنید. ما چیزی نمیگیم، خدا رو درواسی نداره. نالله لا یستحیی من الحق، خدا از حق حیا نمیکنه. این بحثی که میشنوید باید پیگیری کنیم، بحثی که میشنوید باید پیگیری کنیم برای خودتون. برید دنبالش، به عنوان کلاس ببینید این جلساتو، به عنوان که حالا برم این چهار تا چیز بشنویم ثوابی ببریم نگاه نکنیم، برید به عنوان کلاس. حداقل بحث من انتظارم اینه، به خاطر این دوستمونم زحمت میشه آیاتشو میخونه، بابت اینه که بهتون بگیم ما داریم اینجا رو صحبت میکنیم. سوره قمر مثلا این هشت آیه، حالا الان امروز سوره اسراء رو خوندن، یعنی سوره اسراء. حالا مثلا دیگه حداقل کاری اینه که دفعه بریم زرد بخونیمش دیگه، حداقل تا هفته بعد قرآن دستمون میاد میگیم آقا این چند آیه رو یه مقدار مرور کنیم. بین معارفی که اما میشنوید و آیات قرآن انطباقشو برقرار کنید. اگه میخواید معارف تو ذهنتون جا بیفته، باید این بحثی که گفت از اینجا بودا. ما سعی کردیم به لطف خداوند کلن بحثی خارج از آیات روایات ما نمیگیم، تقریبا خدا این توفیقو به ما داده. سعیم کردیم روی موضوع تقید داشته باشیم، مگر چیزی از دستمون در بره. شما هر چیزی میگیم یا داریم از آیه میگیم یا داریم روی روایت میگیم، حالا داریم توضیحش میدیم دیگه. الان بحث اقتصادی هم کردیم، منزل امام جواد گفتم، یه بحث چی دیگه اقتصادی که نکردم. گفتم این اقتصاد، این امام جواد اقتصاد دیگه. شما میگید اقتصاد فهمی امام جواد، ساختار زندگی امام جواد. به اینا هم میگن تدبر، تدبر در اسماء اهل بیت، تدبر در آیات قرآن. امروز میخوایم وارد یک معجزه عجیب بشیم. اینو دو سه جلسه ادامه میدیم ان شاء الله، تا بعثت رسول الله، تا آخر ماه رجب ان شاء الله میخوایم همین بحث رو داشته باشیم. تمام هم نخواهیم کرد میدونم، هاش تمام خیلی بحث های اینم زیاد هستش، ولی حالا دیگه دو سه جلسه دیگه اگه نپردازیم به این بحث دیگه بی انصافیه. عجیب ترین معجزه ای که تا حالا بشر به خودش دیده، تا حالا بشر به خودش معجزه های زیادی دیده، شاید بیش از 100 معجزه، تمام انبیا، رسولان، اهل بیت علیهم السلام. شاید بگیم عجیب ترین معجزه کدومه؟ به نظر ما اسراء. نظر ما عجیب ترین معجزه اسراء است و سنگین ترین، از مرد زنده کردن بالاتره، از ماجرای سلیمان بالاتره، از عصای موسی بالاتره، از انگشتر سلیمان بالاتره، از حدید داوود بالاتره، از ماجرای ذوالقرنین بالاتره، از کشتی نوح بالاتره. یک معجزه بسیار عجیب، اسراء. آدم ها خیلی زود از این چیزا میگذرن، در صورتی که اسراء موضوع بسیار مهم و عمیقیه. تو روایات دارن اهل بیت علیهم السلام فرمایان که اگر کسی بیش از سن نزدیک 200 روایت مستقیم ما در بحث معراج داریم، 200 کم نیسته جا، تو خیلی از احکام انقدر روایت اصلا ما نداریم. تو روایات گفته میشه که اگر شما به معراج ایمان نداشته باشید شیعه نیستید. شما اگر به معراج ایمان نداشته باشید شیعه نیستید. معراج شرط شیعگیه. شما اصلا میگه آقا من شیعه، میگه اصلا باید به معراج ایمان داشته باشی، جای اتفاقی افتاده. اصلا تفاوت شیعه با غیرشان تو بحث معراج، حالا من اینو میگم چرا، یه دلیل، اینجا یه اتفاقی افتاده، چرا این موضوع پررنگه. بعد تو روایت ما اینقدر پرداختن، متاسفانه اصلا دیدم نمیشه تو جامعه همون اصلا از این بحثا نیست. خب چه اتفاقی افتاده تو ماجرای معراج؟ یه مدار اینو واردش بشیم به نظرتون یا نشیم، ماجرای سختیه. میخواید بریم بحثای ساده تر، ولی شرط داره یه ذره سوره اسراء رو باید بخونید، نمیخوام بگم حفظ کنید، خدای نگهدار اون سخته، ولی حالا بخونیم یه مقدار، یه ذره باید سوره نجم رو بخونید، دقیقا اونا رو باید یه ذره بخونید دیگه، یه مقدار بخونید با بس آشنا بشید. همه اینقدری که دارید آمار دلار و طلا رو میگیرید، یه ذره مقداری اینا هم میخوندید بد نبود، این چقدر شد اون چقدر شد، حالا یه چهار تا کلمه اینم بخون، بعد برو اون دیر نمیشه، اون رفت بالا باز 1000 تومان. یه سوره اسراء بخونیم، بیای اون یه چیزی رفته روش، شما حداقل یه دونه اینو خونده باشیم وسط. خب بریم ببینیم چی بوده ماجرای معراج. ماجرای معراج یه ذره اختلافی در چه زمانی اتفاق افتاده. توی بعضی از جاها گفته میشه که شنبه شبی بوده، شب شنبه ای بوده 17 ماه رمضان، تو بعد اون معراج اصلی رسول الله، حالا میگم تعداد داره معراجشون، تو بعضی جاها هم گفته میشه تو همون اوایل بعثت، سال سوم بعثت این اتفاق افتاده، ولی خب توی مکه این معراج در این سبک در مکه اتفاق افتاده، ماجرا که در سوره اسراء گفته میشه در اونجا اتفاق افتاده. تو بعضی جاها گفته میشه تو ماه ربیع الاول بوده، بعد 17 ماه ربیع الاول بود. حالا زمان بیشتره، چیزی که شیعیان هم اعتقاد دارن روی بحث ماه رمضانه، تو ماه رمضان اتفاق افتاده. رسول الله اینکه چند بار معراج یا اسراء داشته، اینا با هم یه ذره فرق دارن. معراج و اسراء چند بار داشتن اونم یه مقدار اختلافیه، دو بارش قطعیه، یه دلیلش هم سوره نجم داریم هم سوره اسراء. تو بعضی از منابع گفته میشه 6 بار، تو بعضی از منابع گفته میشه 120 بار، در 120 بار داشته. ولی خب یکی از معراج‌های ایشون بسیار عجیب بوده، یکی از معراج‌های ایشون بسیار عجیب بوده، اون معراجی که رسید تا قاب قوسین او ادنا، تا اونجا را، اون دیگه بالاترین معراجیه که تا حالا یک فرد تونسته انجام بده، یک رکورده. ما الان میگیم آقا هر کی وزنه بالاتری برداره اون یه رکورده، هر کی محکم بدوه یه رکورده، هر کی بیشتر تو جو رفت بالا، رفت تو کره ما، رفت تو کره مریخ، اونم میگه مال یه رکورد میباشه، بلانی تا کره ما رفت. رسول الله رفت از مکه، رفتش بیت المقدس، از بیت المقدس رفتش تمام زمینهای افغانه رو رد کرد، بهار رو رد کرد، فلان اینا رد کرد، رفت آسمان اول، آسمان اول رو رد کرد، رفت آسمان دوم. اینا بعضی هاشون چند هزار سال عبورش در حالت عادی، چند هزار سال عبورش. الان یک مرده در آسمان اول باشه بخواد بره آسمان دوم چند هزار سال طول میکشه، اون یه فرایند پرندش طولانیه. از آسمان دوم رفت سوم، سوم رفت چهارم، خود اینا یک پروسه است، از چهارم رفت پنجم، در از آسمان پنجم رفت ششم، رفت آسمان هفتم، از اونجا رفت وارد کرسی شد و سر کرسی آسمان. چیزایی که خوندیم رسول الله رفته از کرسی، اونجا در کرسی وارد سدرة المنتهى شد. سدرة المنتهى اون دیگه واقعا منتهاست، ته نداره، یک چیزی عجیب ترین، یکی از مخلوقات بسیار عجیب خدا سدرة المنتهاست. رفت اونجا، اونم عبور کرد، رب وارد حجب نور شد، 70 حجب نور عبور کرد عالم ملکوت، بعد وارد عرش شد، عرش عبور کرد، همینجوری حرکت حرکت تا کجا رفته ایشون؟ یه جایی به بعد هیچکی ندیده، فقط خدا بوده، چون فقط آیه قرآن دیگه اونا رو میگه، دیگه اصلا چیز نداره، حتی تو روایات هم بعضی از اونا نیست، چون انگار یه جاییه که جای خاص بوده. انقدر این معراج رسول الله ادامه پیدا کرد تا جایی که شد فکان قاب قوسین او ادنا، به اینجا رسید. اونجا میگه فاوحا الى عبده ما یوحا، یک وحی عجیب اونجا خدا به رسول الله میکنه. این ماجرا ماجرای عجیبه، هیچ کی این کارو نتونسته بکنه، حتی موسی، حتی ابراهیم، حتی عیسی، هیچ کی نتونست بکنه، حتی یه نفر تونسته بکنه غیر رسول الله، حضرت امیرالمومنین علیه السلام. چون رسول الله میگه من هر جا رفتم علی بود. در حال که الان من ارتباط امیرالمومنین با معراج رو هم خدمتتون عرض می‌کنم، اونجا قضیه از چه قراریه. خب اینجا منظور معراج امیرالمومنین ذیل معراج رسول اللهه. کلا اهل بیت هر چی دارن به حساب رسول اللهه. اهل بیت خارج از بحث رسول الله چیزی ندارن، چون اونا آل ایشون هستن، چون آل ایشون از شجره ایشون تنه ایشونه، هرچی اهل حتی امیرالمومنین هرچی داشته باشه به حساب رسول الله. پس هیچ کدوم از اهل بیت بالاتر از رسول الله نیستن، امیرالمومنین هم همجوریه، رسول الله بالاتر از امیرالمومنین علیه السلام هست. خب چه اتفاقی افتاده اینجا؟ من این سری روایاتشو میخونم فعلا، یه ذره بیاید تو بحث، بعد کم کم میخوایم وارد سوره اسراء بشیم، بعد یه ندارم باید سوره نجم وارد بشیم، اگر وقت کنیم ندارم سوره معارج رو باید وارد شیم. چند تا سوره، سوره معارج هم مگه داریم؟ ما سوره معارج هم داریم، نقدر این چیزها رو بعضی همون نخوندیم، فکر میکنیم اصلا سوره است مگه معارج هم مگه میشه سوره؟ معارج داریم، یه سوره داریم به اسم معارج ماشاءالله تو قرآن. خب اینا رو یه ذره صحبت کنیم ببینیم تا کجا میتونیم برسونیم. تو سوره اسراء اولش چی گفته میشه؟ فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، از کجا؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. چرا این کار کردیم؟ لنوریه من آیاتنا، ما کی هستیم این کار کردیم؟ انه هو السمیع البصیر. ماجرای معراج ذیل سمیع و بصیر بودن خداست. رسول الله در معراج به اوج سمع که یک بشر بهش رسیده و به اوج بصر که یک بشر بهش رسیده رسید. بصر رسول الله اون موقع شد و بصر او کل یوم حدید، به اوج بصر رسید و رسول الله شد بصیر واقعا. توی سمع هم دیگه به اوجش رسید. رسول الله توی اون بالا بود، تو پایین یکی یک کلمه چی حرفی نه رسول الله میفهمید. به این سمع رسید، این چه چیزیه ایشون داشته؟ به چی رسید؟ به اوج خدای سمیع و بصیر مسئول این معراجه. خدا با اسم سمیع و بصیرش داره این کارو میکنه. ماجرای معراج سمعی بصریه، ماجرای سمعی بصری هستش. این اسرایی که اتفاق افتاد، حالا اسرا چیه اینا، حالا واردش میشیم. یه سوال هم اینجا داشته باشیم، بعدا یادم بندازید اینو من جواب بدم، اصلا اینو جواب ندیم این بس ابتر خواهد موندا. خدا سوره اسراء رو یه اولش میگه، بعدش میگه چی میگه؟ بعد ماجرای حضرت موسی رو میگه، بعد میاد ماجرای بنی اسرائیل رو مطرح میکنه، میگه که نگاهی اسراء چقدر جالبه، چون حضرت موسی هم اسراء داره، حضرت موسی اسراء داره، قومش هم داره، ما هم داریم. یه چیز عجیب میخوام بگم که حالا خواهیم ببینیم به کجا میرسه این بحثمون. رسول الله اسراء داره، قومش هم باید بکنه. اگر پیامبر یه قوم اسراء بکنه باید قومش بکنه. یه اینو من میگم به چه سو، یعنی چی این بس. بعدش حضرت موسی هم اسراء داشته، قومش هم کرده. قوم حضرت موسی هم اسراء کرده آخه. حالا یه بحثی پیش میاد، دعوای قوم موسی و قوم رسول الله چرا بعدش پیش کشیده میشه؟ میگه که ما اینجوری قضا کردیم که بنی اسرائیل دوبار فساد میکنن در زمین، ولی تعلن نولوون کبیرا. بعد فهمد فیضا جا وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا، فهمد که وعده اول انتقام از بنی اسرائیل پیش بیاد، خداوند یه سری عبادن لنا رو میاره، میرن اونا رو از بین میبرن. یعنی چی؟ اونا کی بودن؟ قوم حضرت موسی. عبادن لنا کیان؟ قوم رسول الله. خدا اسراء رسول الله رو میگه، بحث اسراء حضرت موسی رو میگه، بعد دعوا میکنن قومشون. این دوتا قوم یه دعوای اتفاق میفته، این چه ربطی داره؟ این یک معادله است، معادله جنگ با اسرائیل تو سوره اسراء است. ما حلش کنیم، من ندیدم کسی حل کنه این معادله رو. این معادله قابل حله. ماجرای اسراء چه ربطی داشت به نابودی اسرائیل؟ خدا اینجا پیش کشید. نخواهیم گفت بدون اسراء نمیتونید اسرائیل نابود کنید. راه نابودی اسرائیل همینه. باید کسانی که این کار رو میکنن توان معراج و اسراء داشته باشن. اونا باید یه چی داشته باشن. حالا اونو خواهیم گفت. سلاح لازم داره مبارزه با اسرائیل، سلاح خاص لازم داره. به خاطر این اسراء رو میگه، بعد اینو میگه، چون اونا یه سری سلاح ها دارن. این یکی نتایج آخریه که میخوام بگم. اولش گفتم بعدا من یادم نره، اینو یادم بندازید. خب حالا میریم تو سوره نجم. هم بحث مفصلی تو سوره نجم هم در مورد این اتفاقی که افتاده. چی شده حالا؟ چند روایت حالا بخونیم فعلا برای جلسه اول این بحث. مثلا تو یک روایت این فرماید که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که من رفتم آسمان به آسمان بالا، یک هر آسمانی که میرفتم اتفاقاتی میافتاد، یه اتفاقاتی میافتاد. یکی از اتفاقاتی که تو آسمان افتاد بحث اذان بود. نگاهید اذان در معراج اومده. اینایی که میگم انقدر بحثای مهمیه، نمیده حد چیه. ما چرا نماز ما به معراج ربط داره؟ نماز بی معراج خیلی دردی دوا نمیکنه. اذانش به خاطر اونجا باید بیاد. اذان در معراج گفته شده. اونجا به خاطر این جبرئیل میگه که من به رسول الله گفتم که اذن، فقال الله اکبر، الله اکبر. بعد فقالت الملائکه، اونها هم گفتن الله اکبر، الله اکبر. همینجوری یکی یکی اذان گفته شده اومده جلو. بعد میگه وقتی رفتیم توی آسمان دیگری، تو میگه فلما ما سعد بهی الی السماء السابعه، امام باقر علیه السلام فهمد که وقتی رسول الله رفت آسمان هفتم، لقیه عیسی علیه السلام فسلم علیه. بعد عیسی علیه السلام به رسول الله سلام داد، تو بعضی روایات میگه در آغوش کشید حضرت رسول الله و سأله عن علی، احوال امام علی رو پرسید. فقال له خلفته فی امتی، گفت او رو خلیفه خودم در امت قرار دادم. عیسی علیه السلام گفت نعم الخلیفه، چه خلیفه خوبیست. بعد میگه رفتیم جو با حضرت موسی ارتباط برقرار کردیم، با همه انبیا رسول الله ارتباط برقرار کردیم، با همشون، با حضرت ابراهیم، با همشون روبوسی میکرد فلان. نمازی خوندن اونجا، توی یک روایتی گفته میشه که نمازی خوندن. وقتی رسیدیم که تو کتاب کافی گفته میشه از امام باقر علیه السلام، همون که لما اسریه به رسول الله السماء، یه زمانی که رسول الله اسراء کرد تا آسمان، فبلغ البیت المعمور، رسید به بیت المعمور و حضرت الصلات، وقت نماز شد، فاذن جبرئیل، فرمود که جبرئیل اذان گفت. چه نمازی؟ اذانگو جبرئیل. فتقدم رسول الله و صف الملائکه و النبیین، تمام ملائکه و نبیین وایستادن در بیت المعمور. شما یه موقع میگی من رفتم تو مکه نماز خوندم، مکه به خاطر بیت المعمور مکه است، این رفتش تو خود بیت المعمور نماز خوندن با تمام انبیا. چه نماز جماعتی، نماز جماعت با شکوهی. رسول الله اونجا میگه که به جبرئیل، اول میگه که شما بفرمایید، جبرئیل میگه که من از زمانی که بر آدم سجده کردم دیگه جلوتر وای نمیستم، شما جلوتر وایسید. جبرئیل خیلی بزرگ یا ملک بزرگیه. از این جور روایات بسیار زیاده. یکی از، یا مثلا اون روایت رو داریم تو کتاب صفات شیعه شیخ صدوق اومده که لیس من شیعتنا من ارکه من انکر اربعت اشیا، فهمید که کسی از شیعه، کسی که چهار تا چیزو انکار کنه شیعه ما نیست. المعراج، یه معراج هر کی انکار کنه شیعه ما نیست. ولمسئله فی القبر، یا ول مساءله فی القبر، سوال جواب توی قبر. و خلق الجنت و النار، این که جنت و بهش خلق شدن. ببینید که برخی از اهل سنت میگن جنت و بهش خلق نشدن، از اشاعره. و شفاعه، و این که شفاعت هستش. این چهار تا موضوع موضوعات مهمیه، یکی از ارکانهای شیعه همین چهار تاست. شما چرا میرید سراغ اهل بیت؟ یک بخشش به خاطر شفاعته. این چهار تا رو نباید انکار بکنید. هر کی انکار بکنه شیعه نیستش. الان بهش چه خلق شده؟ جهنم خلق شده؟ ما میگم خلق شده. خلق شده از معراج. توی روایتی امام باقر میگه که خب نشانه خلقش اینه که رسول الله میگه من رفتم اونجا. یه رفتم اونجا دیدم. بعد رفته چی دیده؟ میگه خلق نشده بود، چی رفته دیده؟ پس خلق شده دیگه. چون شما اینا رو انکار کنی، رسول الله رو کم کم انکار می‌کنی ها. چون رسول الله میشه دروغگو دیگه. شما میگه آقا به جهنم خلق نشده، بعد طرف میورسه پس رسول الله تو بحث معراج چرا میگه من رفتم به جهنم دیدم؟ پس اینجا به خاطر اینه، اینا با هم دیگه ربط دارن این بحثا. خب توی یک روایت دیگری میفرماید که رسول الله میفرماید که من رفتم تو آسمان اول، تو اونجا سماعت دنیا. اذا انا به قصر من فزه، یه که دیدم یه قصری اونجا وجود داره. بعد گفتم این قصر مالکیه؟ گفتن لفتن من بنی هاشم، یک جوانی از بنی هاشم. بعد میگه رفتم تو قصر توی آسمان دوم، همینو گفتن. تو آسمان سوم اینا قصرهای عجیب غریب، هر کدوم برتر از قبلی. بعد میگه که آخر گفتم این جوان بنی هاشم کیه؟ بعد گفتن که او علی ابن ابی طالبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بعد فرماید که من همینجوری رفتم من نور الى ظلمت و من ظلمت الى نور. میگه نور و ظلمت رو رد کردم یه وقت، تا حتی وقفت على سدره المنتهى. بعد میگه تا رفتم به سدره المنتهى. یکی از اتفاقات مهم در ماجرای حضرت رسول الله بحث همین سدره المنتهى است، حالا صحبت خواهیم کرد. یکی از بحث‌های مهم در مورد رسول الله اون با چی رفته ایشون، ابزار چیه. توی روایات گفته میشه که امام رضا علیه السلام فرماید که از رسول الله ان الله سخر لی البراق، من سوار براق شدم. براق ریشه چیه؟ برق. حالا بعدا میگم براق به برق چه ربطی داره. و هی دابتون من دواب بالجنه لیست بالقصیر ولا بالطویل، نه کوچیکه نه بزرگه، یه دابه بهشتیه. تو بهشتا شما چیزو مرکب دارید، همه جا رو حالا پیاده نمیخواد برید، حالا میخواد برید خونه مثلا یه نفرتون، یه بهشتی دیگه، فامیلی دادن اونجا دیگه پیاده راه نمیافتید برید خونه. بعضیا بهشتا ماشاءالله بزرگه، بهشتای شما خیلی بزرگه، مثل برای ما نیستش که جغل اینو، برای شما ماشاءالله درندشته. از این سرش بخواید برید اون سرش خودش شهره. به خاطر این یه چیزی لازم دارید، براقو به شما هم خواهند داد ایشالله. اون حداقلش تو اون موقع میدن، باید زودتر هم بگیریدش، ولی حالا نگیرید اون موقع میگیرید. یه بخشش به خاطر همین تردد هاست، تردتتون راحت باشه. خصوصا تردد آسمان به آسمانی موقعی بخواید بکنید، باید یه براق سرحال ترتمیز داشته باشید، اونو بتونید از این آسمون به اون آسمون دیگه سخته، هر مرکبی نمیتونه شما رو ببره، یه چیز ترتمیز میخواید. براق اون کارشونه اونجا. براق بیشتر مثل چیز عمل میکنه، فکر کن شما هواپیما، ولی هواپیمایی که میتونه عوالمو بره اینجوری، مثلا رو زمینی نیستش، فقط پرنده هم هم حالت پرنده میشه، بعضی جاها خزنده میشه، بعضی جاها راه میره، بعضی جاها پاش دراز میشه. پیامبر یه جا توضیح میده چجوری هم این حرکت میگه، اینم خیلی جالبه. براق بعد برای خودش کنیه داره، بعد حرفم میزنه، مثلا اینجوری ضبطم داره، مثلا برای اینکه خستم نشی اینجوری نیستش که بگی آقا ما یه آهنگی پخش کن، فعلا اون خودش میخونه، همه کار برات میکنه. یه براق یه دونه از این هم شاسی بلنده، هم مثلا ماشینه، هم هواپیماست، هم مثلا ورسون اسکی میره، مثلا میگه وقتی به دراز و کوتاه میشه میتونه مثلا اینجوری بشه، حالت عجیبیه. بعضی وقتا دیدید بعضی فیلم ها رو میسازن، فیلم های تخیلی ایه، همچین چیزهایی میسازن، یکی اینجیمه اینا از اونجاست. البته معادل جنیش هم وجود داره، معادل شیطانیش هم وجود داره، که حالا اونا رو بعضی از اینا اونا رو دارن میسازن. توی عالم دخان هم اینجور مخلوقاتی داره، اونا میتونه بعضی از این چیزا داشته باشن. براق ولی میتونه اون مخلوقات جنی و شیطانی که میتونه از اون کارا مرکب اونجوریان، تو مثلا تو فیلم ارباب حلقه ها یه سری نشون میدادن، مرکب هایی که سوارشون میشدن این ور اون ور میرفتن، اونا دخانی، اونا تو آسمان نمیتونن برن، درد میکنید؟ ما الان مرکبهایی داریم تو دنیا، مثلا اسب و فلان اینا رو زمینن، یه سری چیزا هم خودمون درست کردیم، هواپیما این چیزا، اینا رو هوا میرن، برای خدا اونا طیورن، پرنده ها. شما میتونید یا پرنده یا از طریق ریا میتونید شما برید توی بالا. من بعدها یه بحثی ها ایشالله میخواییم داشته باشیم، اینجا نه، یه جاهای دیگه ای، در مورد اعجازهای قرآن و تمدن قرآنی چیه. مثلا یکی میگه آقا ماشین رو نداشتی من چی میشد؟ مثلا اگر ظهور بشه مگه ماشین میاد؟ امام زمان مگه ماشین میخواد بیاره؟ الان امام زمان بیاد تو ظهور با ماشین این ور اون ور میخواد بره؟ یا میخواد مثلا امام زمان بیاد از این شهر به اون شهر بره، میره بلیط هواپیما میگیره، گرون هم که از ماشاءالله چیز میشه، آیا با هواپیما ما با چی میخواد بره امام زمان؟ اونجا مرکب های جدید میاد، ما داریم، ما تمدن داره اسلام، باید تقون اینا همش میره کنار، اینا چیزی که بشر آورده و غلط هم از اغلبش. حالا الان چون ما در مستضعفیم و در نظام اهل بیت نیستیم، مجبوریم داریم استفاده میکنیم، و الا ما در اصل باید اون سلاحو داشته باشیم، اون مرکبه های اینا. تو کره زمین روشنه چیه؟ انبیا معمولا استفاده میکردن تو کره زمین، یا از ساختار باد استفاده میکردن، یا بعضی هاشون هم از قوای تیولرز و این چیزا استفاده میکردن، این موقعی توی حرکت ها جا به جایی ها بهشون کمک میکرد، ولی اینا به درد بالا نمیخوره. شما بخواه از یه عالم بری یه عالم دیگه، به درد اون نمیخوره، اونم مرکب خودش رو میخواد. کلن حرکت در نظام حق روش داره، حرکت در نظام حق تو کره زمین هم روش داره، باید طبق همون حرکت هم بکنیم. ما دیگه بعدن چون با انبیا لد شدیم و انبیا رو قبول نکردیم توی کره زمین، خودمون ورداشیم یه چیزایی درست کردیم دیگه، اونم بیشتر از الهامگیری از شیاطین این کارو کردیم، یه چیزایی درست کردیم برای خودمون. و الا اگر این کارو نمی کردیم چی می شد؟ اگر امیرالمومنین خلیفه می شد اولی دومی نمی شد، امیرالمومنین اینا رو به مردم می داد. می دونید حضرت زهرا تو خطبش میگه که امیرالمومنین یه جور دیگه شما رو میبره، درستتون میکنه، ولی چون مردم رد کردن امیر دیگه اینا رو اهل بیت به مردم ندادن. امیرالمومنین هم از این چیزا زیاد داشته، ما به دوره امیرالمومنین برسیم بهتون میگم. مثلا یکی از روش حرکت ابره، با ابرها میشه حرکت کردش، اونو انبیا داشتن بعضیشون، امیرالمومنین هم از این خیلی استفاده کردش. معجزه های اهل بیت بعضیش ابره، به خاطر میگم معجزه ها رو بخونید، معجزه ها استثنا نیست، قانونه، اون قانونه، درست میگید. حالا یه نفر استفاده کرده به خاطر اینکه بعضیا بی ادبی کردن چیز کردن اونو برداشتن، و الا اون قانون همونه، باید معجزه اصله، عدم معجزه بی قانونیه، درست میکنی؟ معجزه وجود داشتن اصله. مثلا روش حرکت توی اسلام با یه سری ابزارهاست، میگم باد، ابر، خود کشاوردن زمین، جمع کردن زمینه که بهش میگن تی الارض، مثلا ماجرای تی و طوی کردن زمین و آسمان، اینا مثلا روشایی که توی اسلام مطرح هستش. انبیا هم قبلا استفاده کردن، اهل بیت هم زیاد استفاده میکردن، حتی سلمان هم استفاده میکردش، چون افراد قبول نکردن اهل بیت در دسترسشون اینا رو قرار ندادن. ولی حالا این دست این ابزارها به درد رفتن تو آسمان اینا نمیخوره. حالا تیل ارز، تیل ارز دیگه، تیل سما نیستش که. حالا تو زمین تو اینجا میخوای بری تا مشهد، نمیخواد بری حالا ماشین و فلان اینا، بیا یه جور دیگه بهتون میبریم، درست؟ ولی اون دیگه به آسمان نمیتونی بری، اون تیل ارزه، برای سما مرکب سمایی میخواد، به خاطر این براق میاد، براق چون میتونه بره اونجا، اون راه داره. الان شما با مثلا حضرت سلیمان نمیتونست بره ما اون ریا، حضرت سلیمان که میخواست با ریایی که حضرت سلیمان بود برای کره زمین بودش، این ور اونور راحت بره، اون مثلا حضرت سلیمان که میخواست بره اونجا باید یه چی دیگه ایجاد میکردش. به خاطر این توی یک روایت امیرالمومنین معجزه حضرت سلیمان رو با براق مقایسه میکنه، بعد میگه که این برتره، این برتره، این معجزه بالاتره، بعد چون با این میتونی بری بالا، آسمان با آسمان میتونی بری بالا. حتی براق هم تا یه جایی اومد، یه جایی بعد براق دیگه کارهایش از دست داد، اون هم نمیتونست بیاد جلو. خب تو یک جا داریم اصلا براق کنیه داره برای خودش، ماشاءالله چیزیه، کنیه براق از ابو هلال، بهش میگن ابو هلال، اونم برای خودش بالاخره چیزیه، خیلی اونجا اعتبارش بالاست. مثلا دیدید تو دنیا یه نفر ماشین داره یه اعتباره دیگه، یا مثلا قدیم یکی اسبی داشت، مثلا الاغی داشت، چیزا این خیلی براش یه اعتباری بود، برای خودش بالاخره یه جوری شاهانه زندگی میگرد. اونورم یکی براق داشته باشه بالاخره خیلی برای خودش خوبه. شما یعنی رفتید تو بهشتتون، یه اینور اونورم بچرخونید ببینید که مرکب دارید یا ندارید، اگه ندارید یعنی باید پیاده برید اینور اونور رو، بعد اون خودش سختی خودشه داره. تو یک روایت هم داریم مثلا تو قیامت هم همینجوریه، همه که ما فی القیامت راکبون غیرنا، علی درمان که تو قیامت ما راکب، ما مرکب داریم، همه مرکب ندارن، همه مرکب ندارن، تو قیامت همه پیادن، و پیاده را بیای. یه عده‌ای مرکب دارن، اهل بیت علیهم السلام مرکب دارن، شیعیان عمدهشون مرکب ندارن تو قیامت. اینا رو حالا باید بعدها صحبت کنیم. شیعیان بر ابرها بعضیشون را میرن، خدا یه چیزی قرار میده که تو اونجا میشینن اون حرکت میکنه، اسمش مرکب نیست ولی خب یه توانه. مرکب یعنی هم مثل براق، اینو فقط برخی دارن تو قیامت، یه شأن حساب میشه تو قیامت. خب دیگه توی یک روایت دیگری چیم، یه چند تا دیگه هم روایت بخونیم دیگه، برای امروز کافی باشه. مثلا توی یک روایت این فرمود که از امام صادق علیه السلام هم که جا جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، میگه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اومدن سه نفر. یعنی ببین چه مهمانیه، شما یه موقع یه سخنران رو دعوت می‌کنی یه شهری، بعد براش میگه آقا ماشین بفرستم، ماشین می‌فرستی، بعد یک استقبال کننده مهم هم براش می‌فرستی. بعد مثلا میگه آقا خداوند سه تا از ملائکه مقرب و برترین ملائکش، اسرافیل می‌دونی که از همه ملائک بالاتره، اسرافیل از جبرئیل و میکائیل هم بالاتره. عزرائیل نیومد، عزرائیل چون یه سری کار داره، بعد اون کاراشو نمیدونه، ول کنه، آدمای میمردن بعد یکی باشه سر و سامان بدون داره. ولی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اینا اومدن. سه تا یعنی از همه برترم اسرافیله. اسرافیل هم اومدش، اینا اومدن براق هم آوردن که اومدن رسول الله رو بیدار کردن. و بعد رسول الله فرمود که یکیشون فاخذ واحد باللجام، جلوی لجام اینو گرفت، یکیشون رکاب گرفته بود که من سوار شدم، بالاخره سوار شدن رو اونجا آسون نیست زیاد. یکی دیگه شونم میگه که براقو تحریک میگه که تون تو برو از پشت، مثلا یه موقعی که میذارم میگه آقا تون را برو دیگه. اونم مثلا یکی هم داشون کارو میگه، یعنی سه نفری وایسادن که این بره، چون براقا ماشاءالله کار زیادی داشت، باید خیلی راه میرفتش. که اصلا یه فلتم ها جبرئیل، جبرئیل یه ضربه ای به براق زد که گفتش که برو دیگه حرکت کن. بعد فهمید اون براق فما رکبک نبی قبله، یه تو اون براق هیچ پیامبری قبل رسول الله سوار نشده بود. خاطر این یه موقعی بعضی ماشینا رو میگه خیلی دارن، ولی بعضی ماشینا میگه آقا یه نسخه هستش از این، یه دونه زدم فقط مال فلانیه، خودمونم یه اعتبار دیگه. خب بعد میگه که این براق هم ماشاءالله راه میره، به کوه میرسید، پاش در دستاش دراز میشد، پارو کوتاه میگرد، بعد دوباره میخواست بیاد، یعنی یه جوری خاصی راه حرکت کرده این براق هم. تو حرکتش هم اینجی نبوده، تیل ارض نبوده حرکت رسول الله، حواستون باشه. نه رسول الله نماز مغرب، بعد نماز مغرب رفتن، نماز صبح برگشته، نماز صبح اونجا دوباره باز اونجا خوندن، بعد نماز مغرب رفتن، یه همچین چیزی شده. خب بعد میفهمد که مثلا رفتیم تا بیت المقدس، یه نماز تو خود بیت المقدس خونده شده. این بیت المقدس حالا من باید توضیح بدم کجاست بیت المقدس. بیت المقدس یه جایی تو آسمان، تو زمینم جلوه داره، شبیه اون بیت المعمور و کعبه. این سرزمینی که ما میشناسیم جلوه اون چیزیه که در آسمان هستش، وقتی این تو روایات بیشتر اون تاکید میشه. بعد یه موقعی گفته میشه خونده شد، ظاهرا اونجا رو میگه، ولی خب به اینجام رفتن، به این منطقه که الان تو اینجام یه اتفاقاتی میفته. یکی از مکانهای مهم در کلا معراج اینجاش اسراء و سیر بود، از بیت المقدس معراج شروع شد. معراج از یه جای خاصی توی فلسطین شروع شد. کجا بود؟ کسی میدونه؟ معراج از قسمت یه صخره شروع شد. دقت میکنه توی یک روایت یه صخره ای از اونجا، روایتش اگه پیدا بکنم، یه صخره اونجا هستش، میفهمد که اون از اون صخره عروج شروع شد، از اون صخره، علی الصخره التی فی بیت المقدس، میگه اون صخره، اون صخره خیلی مهمه، صخره ای که سلیمان قبل حضرت داوود داشتش و حضرت سلیمان اونو تقویتش کرده بود، کارایی رو اون صخره کرده بود. اون صخره الان این مسجد بیت المقدس که نشون میدن تو تلویزیون زررنگه، این نیستش، مسجد بغلشه، مسجد قبة الصخره. اون مسجد قبة الصخره اونجا صخره، ظاهرا هم اینا تغییراتی داد الان اون صخره. اون صخره صخره مهمیه، چه اتفاقات خاصی قراره توش بیفته، از اینجا رجعت صورت گرفت. ببینید اون صخره جز صخره‌هاییه که ابلیس اونجا ذبحش میکنن، ابلیس اونجا قرار ذبح بشه، به خاطر این بنی اسرائیل اونجا رو یه مقدار میخوان خرابش کنن فلان اینا. یه دلیلش اینه که خب اون روایات ما اشتباه در بیاد دیگه، میگه آقا ما ابلیس رو علی الصخره التی فی بیت المقدس میخوایم ذبحش کنیم، اون اشتباه در بیاد. ولی اونجاست، اون هستش هنوز، اون هستش. یه بخشای ابعاد غیر مادی هم داره اونجا. از اونجا شروع میشه به آسمان، با آسمان میرن. یه روایت هم بخونیم دیگه. توی این روایت که میخوام بخونم به خانوم هم زیاد ربط داره. این روایت تو خانوم ها بیشتر آقایون هم دقت کنن. این روایت تو توی جامعه باید پخش کنیم. روایت باید تو جامعه. این روایت صحیح السندیه. در عیون اخبار رضا از امام رضا علیه السلام نقل شده، دهان به دهان از اهل بیت علیه السلام، از امیرالمومنین. امیرالمومنین فرماید که دخلت انا و فاطمه حلا رسول الله. فرماید که من و حضرت فاطمه رفتیم پیش رسول الله. فوجدت هو یبکا بکا ان شدیدا، میگه دیدیم که رسول الله خیلی گریه میکنه. فقلت فدا که ابی و امی یا رسول الله، من لذی ابکاکم، میگه گفتیم که یا رسول چرا شما گریه میکنید. فقال یا علی لیلت اسری بی الی السما، یکی زمانی که من به آسمان اسراء کردم، حرکت کردم به سمت اسراء، یه جور حرکته. رأیت نساء من امتی، یکی من دیدم زنانی از امتم را، فی عذاب شدید. میگه رفته آسمان، میگه که شما آسمان که میرید، اول میرید آسمان اول، آسمان ها ترتیبشون اینجوریه، اول دوم، اول هفتم نیست، بعد اینجوری، نه اول اول دوم اینجوری رفته بالا. زمین ها برعکسه، اینجا زمین اول ما هستیم، زمین های بعدی پایین تره، میشه زمین دوم. اونا به سمت عمق آسمان اونوریه، میشه که میگه رفتم آسمان اول. خب شما میری آسمان اول، جهنم کجاست؟ جهنم تو آسمان اوله دیگه، تو آسمان دومی نه جهنم نداره، میگه جهنم همش مال آسمان دوم شأن داره، آسمان اول اونم در عمق آسمان اول یه به قسمتی وجود داره جهنمیا. به خاطر این رسول الله رفته اول با جهنمیا مواجه شده، نه با بهشتیا. اول اینو میگه، میگه که من تو اون شب دیدم که زنانی از امت من در عذاب شدید هستن. فانکرت شأنهن فبگیت لما رأیتم، میگه از این شدت چیزی که از اینا دیدم، مدل عذابشون، میگه من به خاطر اونه گریم گرفت. و یاد اونجا هم افتاده بود، رسول الله گریهشون گرفته بود. تو روایت داریم رسول الله توی معراج میره پیش یکی از ملائکی به اسم خازن، به اسم مالک، که خازن جهنم بوده، مینه قیاب، میگه هر کی میام میرفتم به من استقبال میکرد و خوش آمد میگفت، چون میام خوشحال میام، این یه نفر دیدیم خیلی عبوسه. یه به عزرائیل به جبریل گفتم این چرا اینجوریه قیافش، گفت این مالک نار، آخه مالک جهنمه. بعد میگه که رفتم پیشش سلام میداد، حالا ولی سلام با اخ میداد دیگه، کلا اخمش باز، بعضی دیدی قیافشون اخمه دیگه، حالا مثلا اون اخم نگرده ولی قیافش اونجوریه، یوما عبوسا قمطری راست، مثلا یه همچالتیه. بعد میگه که بهش گفتم میذاری اونجا رو من ببینم، بعد میگه اونجا رو دیدم، رسول الله میگه من بعد از اینکه صحنه جهنمو دیدم، میگه دیگه بعدش نخندیده بود رسول الله، یه نمیتونستم، میگه از شدت چیزی که تو اون صحنه من دیدم. مثلا فرماید که رأیت امرأة معلقة بشعرها، میگه که دیدم زنانی آویزون شدن از موهاشون، یغلی دماغ و رأسها، مغز سرشون داره میجوشه، قلقل میکرد. یکی از شدت این فشار، اون مثلا فکر نکنید فقط آویزون شده بود، موهاشو یکی نمیکشید، اونجا جهنمه، اون فضای نارش وجود داشته، به خاطر اون گرمایی که بعد موهاشون هم اینجا نمیگه بسوزه خب میفته پایین، موش هم تموم نمیشد، موه اونجا چسبیده بود، از طریق مو حرارت زیادی به مغزش میرسید. بعد میگه که یغلی دماغ و رأس، دیدم که این مغزشون داره میجوشه. بعدها رسول الله میگن که اون فرد کی بوده، اون چه عذابیه، میگه که این کسی بوده که حضرت فاطمه سلام الله علیها میپرسن که میگن این کیه، یعنی این چه زنیه، چه مدل زنیه که اینجوری عذاب داشت میشد. رسول الله فرمود که فقال یا بنتی اما المعلقه تو به شعرها فانها کان لا تقطی شعرها من الرجال، موهاشو میریخ بیرون. و آقایینی که میگن یه روسری مگه چیه، آقا اینه، اینه، میگه که این باید پوشش داشته باشی، بعضی میگن نداره. این روایت ها روایت صحیح سندیه. بعد فرمود که ما ها وظیفه همون این بحثا رو بگیم تو جامعه، بخواد یکی مسخره کنه میخواد نکنه، خودش میدونه مثلا دقت میکنی، ولی آدم ها باید بگن، علما باید بگن، آقایونه که تو سخنران هستن روش اصلی معراجه، معراجو بگو، جامعه وظیفه نماید اینا رو بگو، مردم خودشون دیگه باید متوجه موضوع بشن. یا رسول الله فرمود که رأیت امرأة معلقة بلسانها والحمیم یسب فی حلقها، فرماید که دیدم زنانی از زبانشون آویزون شدن، زبان سخت داد، مثل که زبان شما یه چیز داغ بریزه چیکار می‌خوای بکنی؟ آویزون شدن به جهنم، یعنی حرارت زیاد. میگه که ول حمیم یسب فی حلقها، حمیم یک چیزه هچل هفتیه توی عذابهای جهنم، اون خیلی جز بدترین عذابهای حمیمه. یه حمیمه مایاد مثل شما اینجا تو دنیا مثلا فاضلاب‌های نجس فلان اینا چیزا که ببینید چیه، اون در مقابل حمیم چیه؟ بعد کردید اونو مثلا میگه یه قطره از حمیم برسه تو دریا همه ماهیا میمیرن. میگه که حمیمو میریزن تو حلقش، با شیر وصل کردن تو دهنش، میگه با شلن وصل کردن تو دهنش. بعد حضرت فاطمه فرمود که اینا کی هستن؟ فرمود فانها کانت تؤذی زوجها، زنانی که همسرانشونو اذیت میکنن با زبانشون. بعد فرمود که دیدم که رأیت امرأتا معلقة بصدیها، یکی با سینه هاشون بعضی ها دیدم آویزون شدن. بعد گفتیم این کی هستش؟ گفت کسی هستش که حالا کارهای بد میکرده. بعد میگه گرفتیم جلو، رأی تو امرأتن تأکل و لحمه جسد ها، دیگه زنی ها دیدم که جسد خودشو میخوره، بدن خودشو میخوره، یه تیکه گوش خودشو میبره هی میخوره. بعد و نارو توقد و من تحتها ها، بعد میگه که آتیش هم از زیرش داره همینجوری فوران داره میزنه روش. بعد گفتم که این کی هستش؟ بعد میگم این زنیه که تخرج من بیتها به غیر اذن زوجها، یکی دیگه از زنا دیدی اصلا دیگه اجازه مجازه بعضیاشون یادشون رفته، انگار که یکی زنه یکی شوهره یکی چیزه، مثلا اینا انگار یادشون رفته. حالا به خانوما اینجا نمیگم ها، اینا اجازه دارم برم، ولی کلا دارم میگم اون یه حد چند نفری که اینجوریان، کان تخرج من بیتها به غیر اذن زوجها، میگه که بدون اذن همسرش میرم. الان بعضی از این چیزا انگار انقدر این فمینیسم و این چیزا بزرگ کردن، آقا چه کاریه؟ اهل بیت دارن اینجوری فهمون دیگه، این قانون اسلامه دیگه، باید مقید باشیم دیگه. میگه که اینجوری خارج میشه، خب خدا هم اونجوری عذابش کرده. بعد میگه که حالا نگید که الان بعض مردا چی، مردا رو بعدن دیده، اونا دیگه خیلی در به داغون بودن اونا رو یه جور دیگه دیده. حالا الان فعلا خانوماشو داریم میگیم، جلوی خانوما بعضی از این چیزا رو میگیم، حالا آقایونشم بگو، اون آقایون که داغونن همینجوری عذاب دارن میشن. حالا مرد زن و اغلب تو بهش بودن، چند تاشون حالا اینجوری شدن. فهمت که رأی تو امرأتن قد شد رجلاها الی یدیها، بعد میگه قد سلت علیها الحیات والعقارب. اینا رو واقعا ترجمه کردنش هم سخته، عربی سخت نیست، مفهومی سخته. میگه دست و پای بعضی زنها رو به هم گره زده بودن، مار و عقرب و سوسک و فلان اینا رو ریخته بودن رو سرشون. دیدی به عذاب بعضی از خانم اینا بگو دستاش هم ببندی یه سوسک هم بندازی روش نذاری هم جیغ بزنه، اون دیگه یه عذاب بزرگی براش دیگه. حالا اون میگه یه مار و عقرب و فلان هر چی از این حیوانجات و این چیزا وجود داره ریخته بودن رو سرش. خب این چی کار کرده بود؟ این اومده بود مثلا یه مدلش میگه که حتی این قسمتش میشه همون که تخرج من نه این میشه و سلط علی علیت، میگه که فنا کانت قذرت الوضو، زن کثیف بوده یعنی غسل نمی کرده. آقا این زنایی که الان بعضی چیزا به خودشون میمالن، نمیدونم بعضی از چیزا، اینا مشکل دارید. ما دیروز با یه خانمی صحبت میکردیم که تو غسالخونه بهش زهراست. آقا این خانومه یه حرفایی ما میزد مغز سر ما اساس سود کشید، میگه این زنا رو میارن اونجا، میگه نمیشه اینا رو قصداد کردن، میگه اصلا یک بساتی داریم اصلا با اینا. بعد میگه این قصالا مثلا میگه به این چیزا گوش نمیدن چیزا، میگه همینجا چیز میگه میندازنش میره، میگه اینجا میگه اینقدر جنازه زیاده دیگه، مثلا میگه دیگه نمیتونن لاک اینا یکی یکی بشن پاک کنن، اون یکی جزو همه اینا نمیتونن اصلا این کارا رو بکنن. بعد میگه اصلا توی حال و عوام نیستن، کارگرن اونجا دیگه. گفت بعضیاشون مال این ور اون وران، مثلا میگه اومدن اونجا، میگه اصلا بعضیاشون ممکن چیزام نکنن نداشته باشید. خب این آدم هم بی قصد تو دنیا بود، اونورم که اونجوری دقت میکنه. خب اینا دقت باید بکنن بعضی از خانوم ها. بعد میگه بخش قابل توجهی الان اینجوری شدن خانوم ها، وقتی مرده ها، اون دیگه ماشاءالله آمار مرده ها رو خوب داشتش، روزی 170 تا میت میشوریم مثلا روزی فلان، مثلا اینقدر قصا همه رو داشت دیگه، آمارش ریز داشتش، اینقدر زن میاد اینقدر مرد میاد، زنا اینقدرشون پیرن اینقدر دیگه، ماشاءالله حفظ شده، شغل خودشون بود دیگه. ایشون البته حالا صحبت های منو گوش خواهد داد، بعد ایشون خودش غسال نبود، ناظر غسال ها بود، نماینده انگار حوزه علمیه توی غسال خونه. بعد میگه ما اونجا نباشیم چه نیست که راحت بشورم. میگه مثلا خوب ممکنه نشورم. میگه ما باید نظارت کنیم. مثلا میگه حالا من که باشم اونجا راحت میگم باید اینو بکن اونو فلان کن اونجوری کن. خب چرا یه جوری زندگی کنیم که اینجوری هم بریم؟ اونم میشه عذابمون. یا توی یک روایت دیگه میگه که بعضی از زنها رو دیدم که رأسها رأس خنزیر و بدنها بدن الحمار. رأسها رأس خنزیر، سرش سر خوک، بدنش بدن حمار. و علیها الف و الف لون من العذاب، هزاران عذاب رو سرش ریخته بود. خب این کی بوده؟ میگه که فإنها کانت نمامة کذابة، اهل سرک کشیدن تو خونه این اون اینا چیز کن، یه حرف از این ور داره بر اونا چیز کن، خانواده رو به هم بریز. یا آقا چرا ساده میگیریم این چیزا رو؟ مثلا اینکه حرف ببری بری خانواده رو به هم بریزی، از این ببری چی به اون، از اون یکی بیا به این یکی بگو. خب این اون میشه الف الف لونن من العذاب، رأسها رأس خنزیر، سرت اونجوری میشه، بدنت اونجوری میشه. اینا رو امام رضا میفرمادا. میرید اونجا مشهد، امام رضا اینجوری نیستش که فقط چهار تا روایت، اینجور روایت ها هم هستش. ما بعضی چیزا رو میخونیم بعضی چیزا نمیخونیم. یه رأیت امرأتن علی صورت الکلب، که ترجمه نمیکنم، که زنی بر صورت کلب، بر صورت کلب. و نارو تدخل فی دبرها و تخرج من فیها، نمیدونم، و الملائکه یضربون رأسها و بدنها به مقام من نار. میگه با یه سری از این کلنگای اینا را درست ترجمه کن، مقامه فکر نکنی مثلا الان با یه چوب میزننت، فکر کن شما مثلا ترجمه کن اینجوری، مقامه یک مثلا باتوم سنگین آهنی من نار، از جنس نار. میگه این زنها اینجوری هن، یه سریشون اینجوری میشه. میگه اینا کی هن؟ فانها کانت قینتا نواحتا حاسده، زنهایی که حسودن، زنهایی که زیاد میخونن، این برای من میخونم فلان مثلا فلان الان فلانی مثلا بر دیدی بعضی زنها خواننده هم ماشاءالله صداشون رو میارن بیرون، با پسران نشستن با هم میخونن، همین تو ایران جا، من با خارجی هم کار ندارم، با هم دیگه دارم میخونن. چرا داری این کار رو میکنی؟ اون اتفاق رو سرت میفته. صورت الکلب، بر صورت کلب خواهی اومد. واقعا بعضی از اینا میخونه آدم حس میکنه که این یه کلبه، واقعا هم وقتی میخونه آدم این حسو داره که لازم نیست بریم برزخو ببینیم. همین الان این میخونه آدم میفهمه این زنه همینجوری. الان به اینها دقت کنیم، اینها ماجرای مربوط به معراجه. بعد رسول الله در انتها میفرماید که ویل لمرأتن اغضبت زوجها، میگه وای بر اون زنانی که همسرانشون اینقدر عصبانی میکنن. و توبا لامرأت رضی عنها زوجها، حالا امروچب از شماها تعریف کردیم ولی حالا دفعه بعد شمایید، دفعه بعد مردا رو میگیم. ولی خب میگه که توبا لامرأت، میگه خوش به حال اون زنی که همسرش ازش راضیه. واقعا چقدر معیار این موضوع هست توی خانواده هامون؟ زنا چقدر معیارش اینه که همسرشون راضی باشه، یا مردا چقدر معیارش اینه که زنشون راضی باشه؟ این معیار کم شده تو خانواده ها. باید این رضایت مهمه. خانم هر جوری میپوشه، هر جوری فلان. یه آقای اومده بود به ما میگفتش که خب من دوست ندارم همسرم این کارو بکنه. والا میره فلان میگه من دوست ندارم، میگه اصلا به اختلاف جدی هم خورده بودن. خانم هم میگه خب چه ایرادی داره، عرف شده. مگه تو باید رضایت عرفو جلب کنی؟ باید رضایت همسرتو جلب کنی. رضایت عرف چیه؟ نه الان با کلاسیه، ما این کارو نکنیم که به ما چیز میگن بگن. شما باید رضایت کیو جلب کنیم؟ ما بعضی از چیزها رو داریم رو درواسی میگنیم. بعضی از متاسفانه سخنرانامون مثل ما هم انگار انتخاباتیه، یه جور صحبت نکنیم زنا به ما رأی ندن. آقا میخوام بدن میخوان ندن، اگه فردا انتخاباتی شد. بعضی انگار کلا همش در فضای انتخاباته. یه چیزایی از دینو بگیم که به همه بر نخوره. آقا چرا اینجوری میکنی؟ دین حقه، هم سرش حقه، هم تهش حقه، همه چیز حقه. شما یؤمنو ببز و یکفرو ببز چرا باشه؟ همه شو بگو. احکام خانواده رو چرا نمیگیم؟ زن بدون اذن شوهر نمیتونه بره بیرون، حرامه، حرام شرعیه. ما بعضی از احکام ها رو یادمون رفته. حالا اینم معراج رو من خوندم، از طریق معراج میام رسول الله این چیزا رو دیده. حالا میخوای بگی رسول الله دروغگوه فلان، نه دیگه خودتون میدید. رسول الله این چیزا رو دیده، رسول الله اومدم گفته، آمدانم گفته، بعد تو شرایط خاصی هم گفته. چون گریه میگه حضرت امیرالمومنین اومد، حضرت فاطمه سلام الله علیها اومده. امام رضا علیه السلام این روایت رو بعد نقل کردن. اینا عامدانه از اهل بیت اینجوری نقل میکنن، یعنی این چیزاش توش حکمت وجود داره. عامدانه یعنی این که توی همش حکمت وجود داره. یه ذره دقت کن، ما روایت معراج جامعه رو تکون میده. آدمایی که فیلم سازن تو کار این چیزا هستن، معراج رو بسازید اگه میتونید، تمام عوالم رو میتونید بسازید، کلا دین رو میتونید در قالب معراج همه قسمت های دین رو چیکار کنید مردم نشون بدید. انشاءالله همه ما اهل رعایت دین با همه جوانبش باشیم، از خودمون تفسیر برای نکنیم، هممون مجتهد نشیم برای خودمون، همینجوری برای خودمون فتوا صادر نکنیم. یه صلواتی بفرستیم. الله.